ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شب دوشنبه است، 27 بهمن سال 1404 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات در ایران و واکنش‌های بین‌المللی به مسائل ایران رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. نمونه ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا.
ایران هیچ گونه انتخابی نداره مگر اینکه آوانس‌های بسیار شدیدی بده به طرف آمریکاییش و کوتاه بیاد.
بررسی دیدارهای سیاسی شاهزاده رضا پهلوی با مقامات اروپایی در کنفرانس امنیتی مونیخ. ولی پیش از همه اینها بریم سراغ خبرها از همکارم حمید فاطمی و بعد باز هم در خدمتتون خواهم بود.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو گفت قاعدتاً مذاکرات هم جنبه‌های فنی دارد و هم جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی. اسماعیل بقایی با تأکید بر جنبه‌های فنی مذاکرات گفت ایران در این دور با هیئت کامل آمده است، هم کارشناسان و هم افراد فنی هسته‌ای در این هیئت حضور دارند. وی با اشاره به دور قبلی مذاکرات در عمان گفت در آن جلسه تمرکز بر این بود که اطمینان حاصل شود طرف مقابل جدیت دارد. بقایی تأکید کرد که موضوع رفع تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی یک موضوع لاینفک است. مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان روز سه‌شنبه در سفارت عمان در سوئیس در ژنو برگزار خواهد شد. وزیران خارجه ایران و عمان برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو دیدار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بامداد روز دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای و کارشناسان حوزه اقتصادی وارد ژنو شد. عراقچی درباره مذاکرات این دور با آمریکا گفت با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمده است. او تأکید کرد که آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدید هاست. عمان به عنوان کشور میانجی میان ایران و آمریکا دور تازه گفتگوهای دو طرف را اداره می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به بوداپست پایتخت مجارستان گفت رسیدن به توافق با ایران دشوار خواهد بود و تأکید کرد که انجام معامله با ایران آسان نیست و این موضوع را بار دیگر تکرار می کند.
انجام معامله با ایران آسان نیست. من دیروز همین را گفتم، دوباره تکرار میکنم. ما باید درک کنیم که ایران در نهایت توسط روحانیون شیعه اداره میشود و تصمیمات کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه گرفته میشود. این افراد بر اساس الهیات محض تصمیم سیاسی میگیرند. به همین دلیل انجام معامله با ایران دشوار است. ما همیشه این را گفته ایم، اما تلاش خواهیم کرد.
با این حال مارکو روبیو گفت دولت آمریکا قصد دارد مسیر گفتگو را ادامه دهد و از پیش درباره نتیجه مذاکرات قضاوت نخواهد کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در آستانه مرحله دوم مذاکرات تهران و واشنگتن در ژنو، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. دو طرف از مطرح شدن موضوعات فنی عمیق در این گفتگو خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
در آستانه مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی سخنرانی مطرح کردند که برخی رسانه‌ها آن را به عنوان نشانه‌هایی از انعطاف تهران دانستند. مرحله دوم مذاکرات قرار است سه‌شنبه 28 بهمن به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک شنبه 26 بهمن در مصاحبه با تلویزیون قطری الجزیره گفت ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی از تأسیسات زیر کوه می‌پذیرد.
بمب ساختن که نمیشه توی پستو ساخت، باید جایی باشه که تکنولوژیش موجود باشه. ما تکنولوژیمون میتونه مشخص باشه، ممکنه تکنولوژی زیر کوه باشه ولی میتونه زیر نظر آژانس باشه، اشکالی هم نداره، آژانس نظارت بکنه، ما نظارت آژانس میپذیریم.
اشاره به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شده که میتواند شامل مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار میرود و تیر ماه گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. این موضع همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه اعلام میشود. افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در پی سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراض‌ها هشدار داده و بر حمایت از معترضان تأکید کرده بود. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای رهبری هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به ژنو رفته، دوشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشت همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر خارجه ایران در راستای آماده سازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود به پایان رساندم. پیش از آن صبح دوشنبه عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که برای آنچه بحث فنی عمیق خواند با آقای گروسی دیدار خواهد کرد. او در این پیام مدعی شد که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو حاضر شده و آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدید هاست. از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه 26 بهمن در سخنانی در کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی آمریکا در اورشلیم خواسته های اسرائیل از هر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را مطرح کرد.
اگر قرار باشد توافقی منعقد شود، باید شامل مؤلفه‌ای باشد که ما معتقدیم نه تنها برای امنیت اسرائیل، بلکه برای امنیت ایالات متحده، منطقه و جهان مهم هستند. مؤلفه اول باید تمام مواد غنی شده از ایران خارج شوند. دوم هیچ قابلیت غنی سازی وجود نداشته باشد. نه اینکه روند غنی سازی متوقف شود، بلکه تجهیزات و زیرساخت‌های آن از بین برود. سوم باید به موضوع موشک‌های بالستیک رسیدگی شود. و اینکه باید بازرسی‌های واقعی و اساسی انجام شود، نه بازرسی‌هایی با زمان اعلام قبلی، بلکه بازرسی‌های مؤثر درباره همه موارد یاد شده. اینها عناصری هستند که ما معتقدیم برای دستیابی به یک توافق ضروری‌اند.
سخنان مشابهی که پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مطرح کرده بود. آقای ویتکاف به همراه جرد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات با ایران را رهبری می کنند. آقای ترامپ نیز 21 بهمن در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
اما علی لاریجانی در مصاحبه با الجزیره مدعی شد که این صحبت‌های مقام‌های آمریکایی تنها رسانه‌ای است و آنچه در مذاکرات می‌گویند چیز دیگری است.
اما در مذاکره گفتن ما فقط راجع به مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنیم، نه چیز دیگر، و غیر از این باشه مذاکره پا نمی‌گیره.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی تشدید شده. علاوه بر تجهیزات نظامی عظیم و ناوگروه USS ابراهام لینکلن که در منطقه حضور دارند، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا USS جرارد فورد به خاورمیانه را هم صادر کرد. آقای ترامپ 24 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد به خبرنگاران گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست رو به ما بدهند، ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند، اما هیچ اقدام عملی نکردند.
اکنون نگاه ها به سفارت عمان در ژنو است، جایی که بنابر اعلام رسانه های حکومت ایران قرار است محل مذاکرات روز سه‌شنبه تهران و واشنگتن باشد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه میپذیرد. در گفتگویی که با بهرام قیاسی، کارشناس امور بین‌الملل در مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی را در مورد این میزان انعطاف جمهوری اسلامی جویا شدم. بهرام قیاسی:
صرفاً در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران هیچ گونه انتخابی نداره مگر اینکه آوانس‌های بسیار شدیدی بده به طرف آمریکاییش و کوتاه بیاد. برای این کوتاه آمدن در چند زمینه است. یک، در رابطه با صدور اورانیوم غنی شده 60%ش به خارج به ویژه به روسیه، در این مورد قبلا هم انجام داده بود ایران، در رابطه با برجام، در رابطه با قرارداد هسته‌ای که در سال 2015 میلادی انجام شد، ایران اورانیوم غنی شده خودش رو به روسیه ارسال کرد و هر ساله حدود 12 کیلوگرم اورانیوم 20% به صورت سوخت برای راکتور تحقیقاتی هسته‌ای تهران می گرفت. این سابقه داره و به نظر بنده به احتمال بسیار قوی ایران نهایتا میپذیره که اورانیوم غنی شده خودش رو بالاتر از 20% و هر چی داره به احتمال قوی به روسیه ارسال کنه. ایران در رابطه با بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی هیچ گونه انتخابی نداره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT بند 3 موظف اجازه بده به آژانس که از مراکز هسته‌ایش بازدید به عمل بیاره، نظارت کنه و گزارش بده و همچنین راستی آزمایی کنه. همینطور نکاتی که آقای لاریجانی اخیراً گفتن که آژانس میتونه هر جایی بره و هر روزی، این هم در چارچوب پروتکل الحاقی گنجانده شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2003 تا سال 2006 این توان رو داشت و بازرسی های جامع، دقیق و بدون هیچ گونه ممانعتی انجام میداد و از آقای احمدی نژاد جلوگیری کرد از این بازرسی ها در سال 2006 مجددن. این پروتکل الحاقی که اجازه میده به بازرسای آژانس از هر نقطه‌ای بازرسی انجام بدن، مراکز هسته‌ای و دیگر نقاط، این در سال 2016 تا 2021 ادامه داشت. این مراتب سابقه داره و نکات خیلی خیلی جدیدی نیست، ولی ایران پروتکل الحاقی رو ممانعت کرد و همونطور که میدونیم از سپتامبر سال گذشته کلن بازرسی‌های آژانس رو بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه کلن و کاملا همکاریش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. جمهوری اسلامی چرا میخواد اینقدر کوتاه بیاد؟ برای اینکه یک، انتخاب دیگه نداره و دو، سعی میکنه با کوتاه آمدن در رابطه با مسائل هسته‌ای، در رابطه با برنامه‌های موشکیش هیچ گونه مذاکره انجام نده و کارت برنده جمهوری اسلامی همان برنامه موشکیش هست که اسرائیل بسیار نگران از این مسئله، کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند و کارت برنده ایران صرفاً همین توان موشکیش هست و این رو نمیخواد روی میز مذاکره بگذاره.
بنابراین از این زاویه اگر بخوایم نگاه کنیم، میتونیم متوجه بشیم حساسیت آمریکا و اسرائیل رو در مورد برد موشک‌های جمهوری اسلامی.
دقیقاً بردش و همینطور حساسیتی که اسرائیل و واشنگتن دارند که این مواد غنی شده به ویژه 60% یا باید عیارش پایین بیاد و یا اینکه صادر بشه به کشورهای دیگر. این حساسیت بی‌دلیل نیست.
ببینید، نکته‌ای که هستش، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 24 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ انعقاد یک توافق هسته‌ای جدید با ایران رو ممکن اما رسیدن به اون رو به شدت دشوار توصیف کرد و روز 8 بهمن هم گفتش که بن‌بست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم غنی شده با ظرفیت بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. نظرتون در مورد این گفته آقای گروسی چی هست؟ چون اینطور که ما متوجه شدیم بر اساس صحبت‌های آقای لاریجانی، انعطاف در مورد مذاکرات هسته‌ای از سوی ایران تقریبا واضحه، ولی آقای گروسی طوری صحبت میکنه که گویی این انعطاف رو ندیده یا این انعطاف از نظر آقای گروسی جدی نیست. نظر شما چیه؟
آقای رافائل گروسی از اینجا که یک دیپلمات هستند خیلی صریح صحبت نمی کنند. ایشون در رابطه با مسائلی که در پیش از در رابطه با مذاکرات هسته اعلان کردن، ولی مشخص نبود که آیا ایشون منظورشون مذاکرات به طور کلی هست یا اینکه اجازه بازگشت بازرسان آژانس به ایران و اجرای کامل توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هست. به نظر بنده جمهوری اسلامی همونطور که قبلا ذکر شد هیچ گونه انتخابی نداره. در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای ایران یک وظیفه حقوقی داره که اجازه بده به آژانس.
بنابراین صحبت آقای گروسی در مورد اینکه بن‌بستی هست از طرف ایران ایجاد شده، این چندان صحیح نیست بر این اساس که شما میگین که ایران موظف هست.
دقیقاً، بدون شک در مذاکراتی که بین واشنگتن و جمهوری اسلامی در حال انجام هست، بدون شک بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی گنجانده شده، چون بدون نظارت طبیعتاً آمریکا نمیتونه اعتماد کنه به این که جمهوری اسلامی موادش رو خارج کرده، مراکز هسته‌ایش رو بازسازی نمی‌کنه، تعداد سانتریفیوژها اون اندازه‌ای هست که ایران اعلان کرده.
بله، ببینید، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته که در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا باید قرار بگیره و نظرش رو بپرسن، به دلیل اینکه تاکید کرده از نظر فنی باید بتونه نظارت داشته باشه و این نقش رو برای خودش قائل شده. من می‌خواستم از شما بپرسم بر این اساس نقش آژانس در گفتگوهای هسته‌ای چی میتونه باشه؟ یعنی تا چه اندازه میتونه آژانس تأثیر بذاره در این گفتگوها و نتیجهشون؟
بند 3 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به آژانس بین‌المللی اجازه و توان این رو میده که از مراکز هسته‌ای کشورهایی که عضو NPT هستن، عضو این پیمان هستن، بازرسی کنه.
بله، منتها خب ببینید، نکته اینه، گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا گفتگوهایی هستن که یک جورایی پشت درهای بسته داره انجام میشه.
بله،
من منظورم این هست، وقتی که آژانس نقش خودش رو گوش زد میکنه در گفتگوهای هسته‌ای، میخوام بدونم به نظر شما این نقش در این گفتگوهای پشت درهای بسته تا چه اندازه میتونه تعیین کننده باشه؟
آژانس بسیار علاقمنده که بتونه در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی‌هاش رو انجام بده. پروتکل الحاقی توافقنامه ای بین ایران و آژانس که مکمل پادمان جامعه هسته‌ای است که ایران 52 سال پیش امضا کرده و تا همین سال گذشته در دست اجرا بوده. آژانس روی این نکته بدون شک تأکید خواهد داشت و بسیار علاقمنده که در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی انجام بده. چرا؟ چون پروتکل الحاقی اجازه بهش میده از کلیه مراکز و حتی بدون اطلاع قبلی به مقامات جمهوری اسلامی از این مراکز بازرسی انجام بده. میتونه سیستم های الکترونیکی رو نصب کنه در هر جایی که میخواد، مراکزی که هسته‌ای هست یا حتی اعلام نشده و آژانس شک داره که اینجا اتفاقاتی افتاده یا داره میفته یا خواهد افتاد. البته اشکال پروتکل الحاقی این هستش که ایران به صورت داوطلبانه اجرا میکرده و آژانس حالا به نشک از آمریکا میخواد که این رو بگنجونه در مذاکرات. این نکته خیلی مهم.
گفتگویی بود با بهرام قیاسی، کارشناس امور بین‌الملل در مسائل هسته‌ای. اما در حالی که روز شنبه خیابان‌های پایتخت‌های جهان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شاهد حضور هزاران ایرانی بود، حضور او در کنفرانس مونیخ و دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا پرسشی اساسی را در محافل سیاسی ایجاد کرده. آیا تکیه بر بدنی اجتماعی وسیع در خارج از کشور می‌تواند خلأ دیدارهای رسمی با رهبران تراز اول غرب را پر کند، در شرایطی که بسیاری او را کلید دوران گذار می‌دانند، اکنون این چالش مطرح است که دیدار مقامات اروپایی با شاهزاده رضا پهلوی تا چه اندازه از اهمیت سیاسی برخوردار است. جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در شطرنج دیپلماتیک غرب کجاست؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه.
موضع اروپا یک موضع بسیار مرکبی است. یعنی اگر نگاه بکنیم حتی دیدار آقای زلنسکی با آقای پهلوی و همچنین دیدارهای مختلفی که در سطوح مختلف انجام میشه، درسته که ایران در این چارچوب قرار داره ولی بیشتر موضع ضد روسیه است. یعنی تلاش داره اروپا که این بالانس رو ایجاد بکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی در کنار روسیه به عنوان یک متحد دشمن انگار شده قرار گیره و کمک میکنه. اروپایی‌ها تلاش رو بر این دارن که در این موقعیتی که ایجاد شده و اون هدایتش با ایالات متحده است، بتوانن جمهوری اسلامی ایران رو از طریق چنین دیدارهایی که سیگنال‌هایی رو به سمت تهران ارسال میکنه تحت فشارهای دیپلماتیک قرار بدن. هرچند که این دیدارها هنوز کامل نیست و اصولا اروپایی‌ها سعی دارن که یک اجماعی رو در بین اپوزیسیون هم ببینن که بتوانن با قدرت بیشتر از لحاظ استفاده از اهرم اپوزیسیون و همچنین تأثیرات اون در بحث بحران‌ها و اعتراضات داخلی که وجود داره این رو ببینن. ولی این یک روند و پروسه است، همونطور که ما در مسئله سوریه هم این رو دیدیم یا حتی در مسئله بلاروس و دیدارهایی که با خانم تیخانوفسکایا داشت انجام می‌شد. تلاش‌های اروپا این هست که روند رو آغاز بکنه و اگرچه من زیاد به اروپایی‌ها هم امیدوار نیستم و مسئله اصلی در اینجا آمریکاست، چون روند اونها در مقابل با جمهوری اسلامی کجدار و مریض بوده، ولی هرچند این رو هم در نظر بگیریم این باز امید بخش هست که مثل روندی که در سوریه بوده رفته رفته این دیدارها مستحکمتر و پیغامها به تهران و حتی مسکو ارسال شده باشه.
آقای طالبی، با بررسی روند دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس مونیخ و سایر نشست‌های بین‌المللی، میزان موفقیت او در مجاب کردن غرب برای پذیرش جایگاه رهبری دوران گذار رو چگونه تحلیل می‌کنی؟
ببینید، اینجا مسئله‌ای که وجود داره بیشتر از این که آقای پهلوی مخاطب خودش رو غرب قرار بده، به نظرم مخاطبش رو باید بیشتر اپوزیسیون قرار بده. یعنی انتظاری که میره این هست که ابتدا به ساکن در درون اپوزیسیون وحدت رویه و این ایران شمولی شامل همه ارکان اپوزیسیون باشه، ما قبول بکنیم یا نکنیم، هم آقای پهلوی هم بخشی از اپوزیسیون در جامعه ایران تأثیرات خودشون رو دارن و حتی اگر به نیروهای داخلی هم نگاه بکنیم، این که در محورهایی که گفته شده نه به صورت گفتاری بلکه به صورت عملی ما شاهد پیشرفت و اجماع باشیم، این امیدوار کننده است. و غرب هم شرایط خودش رو در این دیدارها منوط به این خواهد کرد که در خود اپوزیسیون این اجماع قبلا صورت بگیره، وگرنه با استفاده از اهرم‌هایی که خب تمام ایران رو شامل نمیشن، هرچند که باز اشاره کردم که هر کدوم از این نیروها جایگاه خاص خودش رو قبول بکنیم یا نکنیم در درون ایران دارن، ما نخواهیم توانست که این روند رو به سلامت برسونیم، که امید همه این هست که این روند آخر سر به سلامت و تغییر رژیم منجر بشه. ولی استفاده از ابزارها بیشتر از این که تمایل غرب رو ما در نظر بگیریم، تمایل چهره‌های شاخص اپوزیسیون و قرار گرفتن در یک چارچوب برای این روند هست که غرب همونها رو جدی‌تر بگیره.
فکر می‌کنین این دیدارها تا چه حد میتونه به ارتقای جایگاه سیاسی او در سطح بین‌المللی کمک بکنه؟
ببین، هنوز مردد هستن اروپایی‌ها. ببین، اروپایی خیلی محتاط هستن. یعنی در مسئله سوریه هم که گفتم، در سایر مسئله بلاروس هم که گفتم، اروپایی‌ها بیشتر با احتیاط دارن برخورد میکنن. این دیدارها روندش و تاثیرگذاریش بیشتر منوط به واشنگتن هست. اگر واشنگتن جدیت خودش رو در این مسئله ابراز بکنه و به شدیدتر یک چارچوبی رو ایجاد بکنه، به نظر من اروپایی‌ها در این مسیر حرکت خواهند کرد و تاثیر اون در اون موقع است که قابل گفتگو و مذاکره خواهد بود.
پیرو صحبت شما، آیا گفتگو با اروپا بدون حمایت یا همراهی آمریکا میتونه تأثیر تعیین کننده‌ای در معادلات مربوط به آینده ایران داشته باشه؟ و حالا با توجه به مذاکرات پیش روی که در ژنو داریم، وزن سیاسی آمریکا در مقایسه با اروپا در قبال ایران چگونه ارزیابی میشه؟
خب ببینید، اصلا قابل مقایسه نیست. در شرایطی که ایجاد شده به نظر من وزن سیاسی امریکا با توجه به اهرم نظامی هم که در پیش داره و همچنین نفوذی که در کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران هم داره خیلی بیشتر از اروپایی است. کماف سابق که من اشاره کردم، اروپایی در این مسئله محتاط هستن و تلاش دارن که از رویه ایالات متحده، یعنی یک قدم عقب‌تر از ایالات متحده حرکت بکنن و تاثیرگذاری اینها باز هم دارم اکید اشاره میکنم بستگی به مراودات واشنگتن و تهران داره. اگر واشنگتن و تهران به یک مذاکره و به یک تفاهم برسن در این مذاکرات، به نظر من این تاثیرگذاریش رو بر روی اپوزیسیون خواهد داشت. اما مسئله اصلی این هست که اپوزیسیون نباید خودش رو گره بزنه به توافق واشنگتن و یا اقدامات اروپاییان، بلکه باید خودش به صورت مستقل در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هاش رو ادامه بده. اگر گره بزنه، متاسفانه با صعود و سقوط رفتارهای واشنگتن و اقدامات اروپایی ها و غرب، به نظر من این مسئله تاثیرگذاریش خودش رو در روند جنبش‌های درون کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران نشان خواهد داد.
برگردیم به سیاست خارجی. در صورت شکست مذاکرات ژنو، آیا احتمال افزایش تعامل غرب با چهره‌های اپوزیسیون از جمله حالا رضا پهلوی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه حالا بسیاری احتمال دستیابی به توافق رو پایین دونستن؟
ببینید، این هم سوال بسیار سختی است. مسلماً اگر مذاکرات به یک نقطه ملموس و مثبتی نرسه، غرب فکری برای آینده ایران خواهد کرد و محتملاً این مسئله فارغ از اینکه مداخله نظامی صورت بگیره، تلاش بر این خواهد بود که جنبش‌های مدنی که در درون کشور هست و امروز هم در سطح پیک خودش قرار داره، اونها را از طریق اقدامات و اهرم‌هایی که داره افزایش بده و با توجه به روندی که از لحاظ فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و همچنین حمام خونی که در کشور صورت گرفته، به نظر من در این فرصت می‌توانند خود اپوزیسیون با استفاده از این نگاه مثبت غرب بتوانند که افسار این اسبی که داره تازه علیه این لشکر جمهوری اسلامی رو در دست بگیرن و فارغ از مسئله نظامی خودشون بتوانن که تاثیرگذاری لازم رو در درون بگذارن، فارغ از غرب و فارغ از اقدامات اروپا و آمریکا که منوط بیشتر به مسئله مدارا با جمهوری اسلامی ایران و یا جنگ با جمهوری اسلامی ایران. چون میدونید سیاست یک امر اختزایی است و ما بر اساس اطلاعاتی که امروز داریم و منابعی که امروز هست اون رو مقایسه میکنیم و قیاس میکنیم و آنالیز میکنیم. برای آینده فعلا من نمیتونم که نظری رو بگم.
گفتگویی بود با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که یک رزمایش ترکیبی گرم و هدفمند کنترل هوشمند تنگه هرمز را روز دوشنبه 27 بهمن آغاز کرده. به گزارش خبرگزاری ایران، بهره‌گیری هوشمند از مزایای ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس و دریای عمان از مهمترین اهداف این رزمایش محسوب می‌شود. یکی دیگر از اهداف این رزمایش مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقه تنگه هرمز اعلام شده. حمید فاطمی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، پرسیده است که منظور از کنترل هوشمند تنگه هرمز چیست؟ فرزین ندیمی:
اصطلاح کنترل هوشمند تنگه هرمز چند سالی هست که در ایران مورد استفاده قرار میگیره و در مقابل بستن کامل تنگه هرمز هست. کنترل هوشمند بر تنگه هرمز استفاده از توانایی های دریایی نیروی دریایی سپاه، چون کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی سپاه هست، بر این آبراه با استفاده از روش های مراقبتی که در یک دهه اخیر استفاده از اونها خیلی بیشتر شده و گسترش پیدا کرده، هواپیمای بی سرنشین، قایق‌های بدون سرنشین مراقبتی و همینطور استفاده از دیگر امکانات مراقبتی ساحلی که میتونه تشخیص بده که کشتی‌هایی که دارن از این آبراه عبور میکنن متعلق به چه کشوری هستن، چه کمپانی از اون استفاده میکنه، اپراتورش هست و مالکیت رو میتونه تریس بکنه. و به این ترتیب سعی خواهند کرد به جای اینکه به طور کامل تنگه هرمز ببندن، بر روی تمام کشتی ایرانی که شامل کشورهای همپیمان هم میشه مثل چین که وابسته هست به منطقه خلیج فارس برای نیازهای انرژی خودش و همچنان کشتی ایرانی خود حکومت اسلامی، در نتیجه اسم کنترل هوشمند رو بر اون گذاشتن، یعنی برخی کشورهایی که تشخیص داده میشه متخاصم هستند و مقاصد غیر دوستانه دارند رو از این آبراه محروم بکنن و در این حال اجازه تردد به دیگر کشتی ها رو بدن.
پس منظور از کنترل هوشمند در واقع کنترل گزینشی عبور و مرور از تنگه هرمز هست. سوال اینه که ایران از نظر حقوقی حق داره به طور دلبخواه مانع عبور برخی از کشتی‌ها از تنگه هرمز بشه و به برخی دیگر اجازه بده از این تنگه عبور کنن؟ یعنی آب‌های این تنگه آب‌های بین‌المللی محسوب میشه یا آب‌های ساحلی ایران است؟
این یک بحث حقوقی خیلی پیچیده‌ای هستش که چند سال پیش در یک مقاله مطرح کردم توضیح بدم. ببینید، عبور و مرور دریایی از آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز در گذشته مشمول کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1958 ژنو بود تا سال 1994 که کنوانسیون قانون دریانوردی سازمان ملل مربوط به سال 1982 به اجرا در اومد. این کنوانسیون های بین‌المللی عبور و مرور بین‌المللی از آبها به کنار، در سال 1993 ایران یک قانون دریانوردی برای خودش به تصویب رسونده در مجلس شورای اسلامی که به طور کل جایگزین تمام قوانین بین‌المللی میشه. یعنی ایران فقط قانون 1993 خودش رو رسمیت میشناسه که اون هم شامل عبور بی‌ضرر تحت شرایط خاصی برای کشورهای دیگه میشه و به هیچ وجه عبور ترانزیت رو که در قانون سال 1982 وارد مقررات دریانوردی شده به رسمیت نمیشناسه. تفاوت اینها هم در این هستش که آمریکا تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب میاره و ایران به حساب نمیاره. قانون 1993 ایران آبراه تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب نمیاره و اجازه عبور ترانزیت رو برای کشورهای عبوری، کشتی‌های عبوری قائل میشه رو به اونها نمیده. در نتیجه ایالات متحده خودش رو محق میدونه که کشتی‌های نظامی و غیر نظامیش میتونن هر زمانی بدون اختلال، بدون ایجاد کردن اختلال به وسیله کشورهای ساحلی از یک تنگه بین‌المللی مثل تنگه هرمز عبور بکنن و این میتونه خیلی مسئله ایجاد بکنه در هنگام عبور از تنگه هرمز و همینطور عبور از آبراهای کانال بین‌المللی داخل خلیج فارس بین جزیره ایرانی پس از ورود به خلیج فارس. یعنی این مسئله میتونه به صورت بالقوه مسئله جدی به وجود بیاره، چون اگر آمریکا تشخیص بده که سپاه پاسداران میخواد که جلوی عبور کشورهای مثل ایالات متحده رو از آبهای این منطقه بگیره و آزادی کشتی ایرانی رو دچار اختلال بکنه، میتونه با استفاده از اصل عبور ترانزیت در قانون 1982 و این میتونه باعث بروز مشکل بشه.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، ایران معتقده که طبق قانون مصوب خودش میتونه عبور و مرور در این آبراه در تنگه هرمز رو کنترل کنه به صورت گزینشی، ولی آمریکا این قانون رو قبول نداره، درسته؟
بله، یه نکته که هست اینجا که تنگه هرمز یک آبراهی هست که تمام کانال‌های ورودی و خروجیش، اون کوریدورهای ورودی و خروجیش طبق سازمان بین‌المللی دریانوردی در آب‌های عمان هست. سپاه پاسداران به نظر میرسه که کنترل کاملی رو بر کوریدورهای ورودی و خروجی تنگه هرمز که در آب‌های عمان، تأکید می‌کنم به طور کامل در آب‌های عمان قرار دارن، بر اساس حالا یک توافق نانوشته یا به هر دلیل دیگه سعی میکنه که داشته باشه. در مورد کوریدورهای بین‌المللی داخل خلیج فارس، قسمت قابل توجهی از این کوریدورها در آبهای ایران هستند، ولی بر اساس قانون 1982 که خب طبیعتا ایران اجرای اون توسط آمریکا رو به رسمیت نمیشناسه و از طرف دیگه قانون 1993 ایران که اصلا عبور ترانزیت رو به رسمیت نمیشناسه در واقع در ایران اجرا میشود، بنابراین احتمالاً مسئله عبور کشتی‌های آمریکایی از آبراهای بین‌المللی داخل خلیج فارس طبق همین کنترل اصل کنترل هوشمندی که حالا میخوان به اجرا بذارن و میخوان ممنوع بکنن، که اگر آمریکا بخواد در مورد این موضوع ایران رو به چالش بکشه میشه یک منشأ درگیری باشه، ولی فعلا که ناوهای آمریکایی وقتی که وارد خلیج فارس میشن سریع به سمت جنوب گردش میکنن و سعی میکنن که زیاد از آبهای ایران استفاده نکنن، ولی به طور بالقوه اینجا میتونه یک مسئله مشکل زا باشه اگر تشخیص بدن که باید دلشون میخواد که آزادی کشتی ایرانی رو به جا در بیارن و ایران سپاه پاسداران سعی کنه جلوشون رو بگیره. از طرف دیگه اگر سپاه پاسداران دوباره سعی بکنه کشتی رو در تنگه هرمز که از آبهای عمان برو باید و به داخل آبهای ایران ببره، نیروی دریایی آمریکا میتونه مداخله بکنه و احتمال اینکه اینجا درگیری به وجود بیاد دوباره هست.
آقای ندیمی، این رزمایش در آستانه دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو انجام میگیره و همزمان است همونطور که شما گفتید با حضور ناوگان عظیم آمریکا در دریای عمان. فکر میکنید که برگزاری این رزمایش با این رویدادها در ارتباطه؟
کاملا میتونه در ارتباط باشه. من فکر میکنم تا یه حد زیادی این اعلام این رزمایش همزمان بودنش با مذاکرات ژنو کاملا گویا هست که میخوان سعی بکنن که بازدارندگی نظامی خودشون تقویت بکنن و در این حال یک پیامی به ایالات متحده بفرستن، چیزی در مثلا در واکنش به اعزام ناوگروه دوم هواپیما بر به منطقه، که ما هم میتونیم اقدامات جدی انجام بدیم، ما هم میتونیم به آزادی کشتیرانی و انتقال انرژی از منطقه تاثیرگذار باشیم و قیمت بنزین رو در پمپ بنزین آمریکا مثلا خیلی راحت میتونیم بالا ببریم، که این به پایه خامی رئیس جمهور آمریکا در ایالات متحده میتونه تاثیر قابل توجهی بذاره از نظر بالا رفتن قیمت بنزین و حمایت اونها رو از دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران کاهش بده.
گفتگویی بود با فرزین ندیمی. اما امیرعلی یحیایی 17 ساله یکی از جانباختگان شهر دزفول در استان خوزستان است که رادیو فردا توانسته هویت او را تایید کند. یکی از بستگان او به رادیو فردا گفت این نوجوان 19 دی در اعتراضات شهر دزفول با گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه سر زخمی شده و 3 بهمن در بیمارستان اهواز جانباخته است. جاوید نام امیرعلی یحیایی دانش آموز کلاس 11 هنرستان کار و دانش دزفول بود. بر پیکر او ساعت 5 صبح 9 بهمن با حضور نیروهای امنیتی و اعضای درجه 1 خانوادهش در اندیمشک به خاک سپرده شد. از خانواده امیرعلی یحیایی خواسته بودند او را بسیجی اعلام کرده و در قطعه شهدا به خاک بسپارند که خانواده او مخالفت کردند. فرشته قاضی از رادیو فردا با فرهاد بهادر از بستگان امیرعلی یحیایی در انگلستان گفتگو کرده است.
امیرعلی روز 19 دی ماه در اعتراضات دزفول شهرستان دزفول شرکت کرده، چون یک جوان 16 ساله بود، تقریبا 2 از 16 سالش تمام شده بود و در یک سوپرمارکت همزمان که درس میخوند در یک سوپرمارکت توی دزفول کار میکرد بعد از ظهر و بعد از کارش به اعتراضات میپیونده با چند تا از دوستاش و در همون روز چون دزفول کشتار خیلی زیادی شده از فاصله خیلی نزدیک اطرافیان نش گفتن دوستایی که باهاش بودن حدود 4 متر ریش شلیک مستقیم به سرش کردن که یه حدود 50 تا 60 تا ساچمه به سر و صورتش اصابت میکنه و پس از حالا کم شدن اون درگیری ها و اون شلوغی ها اونو به بیمارستان میبرن، بیمارستان گنجویان دزفول. 3 اونجا در بیمارستان بستری، اصلا توجه بهش نمیکنن، رسیدگی بهش نمیشه. پزشکا در نهایت میگن که باید چشمهاشو تخلیه کنیم چون ساچمه توی چشمهاش هم اصابت کرده بوده، که خانواده قبول نمی کنن و با گذاشتن وثیقه نزد نیروهای امنیتی امیرعلی رو به یک بیمارستان در اهواز منتقل می کنن. در نهایت اونجا یک عمل جراحی ابتدایی روی چشمهاش انجام میدن و در این مدت زمان فاصله‌ای که توی بیمارستان بستریه، ساچمه‌هایی که توی سر و گردن اصابت کردن شروع به واکنش دادن نشون دادن میده بدنش و ملتهب میشه سرش و گردنش. واسه جراحی دوم میبرن اتاق عمل که سر و گردنش رو عمل کنن، که متاسفانه دیگه از این عمل بیرون نمیاد و تاریخ 3 بهمن به جان باختن. بله
آقای بهادر، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ میدونید که چطور پیکر ایشون رو خانواده تحت چه شرایطی تحویل میگیرن؟ چون از خانواده های دیگه به ما گفتن که از بعضی از اونا پول گرفتن، از بعضی تعهد گرفتن، گفتن باید بگید بسیجی بوده. در مورد امیرعلی چطور؟
ابتدای ساکن اون کسایی که روزای اول بوده ازشون پول میگرفتن، ولی چون زمان برده از 19 دی تا 3 بهمن که فوت کرده خیلی کارهای پرونده و امنیتیشو انجام میدادن توی اهواز و گرفتن یک سری تعهدها از اونها و وثیقه و پیشنهاد بسیجی بودن و دفن در قطعه شهدا رو بهشون کردن که جزو خانواده شهدا اعلامتون کنیم، که خانوادهش نپذیرفتن و در نهایت یعنی از سوم کلن اینا پیگیر بودن واسه دفن بچهشون و در نهایت 8 بهمن ماه 12 شب از سوی شورای امنیت فرمانداری شهرستان اندیمش با اونا تماس میگیرن که فردا 5 صبح
شورای تامین استان در واقع
چون اینا اصالتش اندیمشکی بوده از اندیمش باشون دیگه تمارش استان تموم شده مراحل استان تموم شده میاد به اندیمش برمیخوره و از اونجا تماس میگیرن باهاشون میگن 5 صبح فقط اعضای خانواده درجه 1 و حضور نیروهای امنیتی مراسم تدفین رو در آرامستان اندیمش اجرا میکنن در واقع
گفتید تعهد گرفته بودن چه نوع تعهدی گرفتن؟
تعهدی که حق چاپ آگهی ندارند رسانه‌ای نباید بشه تا جایی که میتونن سکوت اختیار کنن
میدونم که ارتباط گرفتن با خانواده ها حالا پیشتر به خاطر این مسدود بودن اینترنت و قطع راه‌های ارتباطی سخت بود الان بیشتر به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها خیلی سخته اما اطلاع دارید که خانواده امیرعلی در چه وضعیتی هستند؟
شرایط روحی خیلی بدی دارن بعد این دو کلن دو تا برادر بودن یه 21 ساله و یه 17 ساله و از لحاظ روحی و مادی واقعا شرایط خیلی نابسامانی دارن و این بچه تلاش میکرده برای یک آیندهی بهتر برای خودش که بتونه بسازه حتی پروفایل اینستاگرام همین امیرعلی عکس پرچم شیر خورشید رو زده و به مادرش گفته که من دارم کار میکنم تا بتونم یه لپتاپ حرفه‌ای بخرم چون برنامه نویس کامپیوتر بوده و گیم های کامپیوتری رو برنامه نویسی میکرده که بتونم یک لپتاپ بخرم و از طریق برنامه نویسی برای گیم های کامپیوتری و فروش اونها یه زندگی راحت تری واسه خودم درست کنم و نخوام برم کارگری واسه دیگران انجام بدم
گفتید که 2 ماه بود 17 سالش شده بود ممکنه بیشتر از خود امیرعلی به ما بگید خب دانش آموز بود هنرستان میرفت
و... دانش آموز کار دانش برنامه نویسی کامپیوتر کلاس 11 و 1 سال مونده بود که تموم بشه حالا بعد بره دانشگاه و پسری بسیار محجوب اما شجاع با غیرت و نترس بود واقعا بسیار مسئولیت پذیر بود که از بچگی همزمان با درس خوندنش داره کار میکنه سالهاست که داره کار میکنه هزینه تحصیل خودش رو خودش تا جای ممکن تامین میکرد
گفتگویی بود با فرهاد بهادر از بستگان امیرعلی یحیایی یکی از جانباختگان اعتراضات دزفول در سالهای اخیر همزمان با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها نحوه شناسایی گروه‌های هدف برای دریافت یارانه و حمایت‌های معیشتی به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور تبدیل شده است. دهک بندی خانوارها که قرار بود ابزار تحقق عدالت در توزیع منابع عمومی باشد، امروز خود به منبعی از ابهام، نارضایتی و اختلاف نظر میان دولت، مجلس و افکار عمومی بدل شده. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از شیوه فعلی دهکبندی خانوارها اعلام کرد دهکبندی کنونی در ایران بر اساس جمعیت انجام می شود و به درستی توان اقتصادی و قدرت خرید خانوارها را نشان نمی دهد. او به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مورد تذکر داد.
الان دهکای ما دهکای جمعیتی هست. هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی ندارن. این یه نکته جدی است.
صحبت‌های آقای قالیباف در تایید انتقاد حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر بود.
طرف واقعا ضعیف جزء افراد کم درآمده دهک پایینه اما دهکش رو زدن 10 دهکش رو زدن 9 به ما مراجعه میکنن بر اثر یک مثلا وامی که مثلا وام ازدواجی که دریافت کرده یا مثلا همینطور که گفتن یه هزینه ای که یه جا عملی انجام داده بعد دریافت کرده هزینش رو
دهکمندی به طور سنتی در بسیاری از کشورها بر اساس درآمد یا هزینه واقعی خانوارها انجام می شود. تا فاصله افراد بر اساس توان اقتصادی آنها قابل اندازه‌گیری باشد. در ایران نیز اخیراً بحث بر سر این است که شاخص‌های سنتی جمعیتی مانند تعداد اعضای خانوار نمی‌تواند جایگزین واقعی برای سنجش قدرت خرید، درآمد و رفاه خانوار باشد. روشنک آستارکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
ما یه جمعیتی حدود 15 تا 20 میلیون نفر رو داریم که اینها بازنشستگان کشور هستن، مشمولان دریافت مستمری هستن از سازمان تامین اجتماعی. خب اینها همه در یک دهک قرار نمیگیرن. یا مثلا جمعیت کارگری ایران در یک دهک قرار نمیگیره، در حالی که معمولا درآمدهای کارگری درآمدهایی هست که طبق مصوبات وزارت کار تعیین میشه. الان جمهوری اسلامی این بحثا رو چند ساله داره مطرح میکنه، علتش هم اینه که منابع در دستش برای ارائه یارانه کم هست، درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و تلاشش بر این هست که بتونه تا میتونه افراد مشمول دریافت یارانه رو کاهش بده. حالا آمدن یک تبصره های قائل شدن، مثلا میگن اگر کسی دارای اتومبیل شخصی هست این آدم رو جزو اقشار نیازمند برای دریافت یارانه نمیبینن، در حالی که بسیاری از جمعیت ایران هستن الان که ممکنه یک اتومبیل شخصی داشته باشن و این اتومبیل شخصی رو سالها پیش با یه قیمت ناچیزی خریداری کرده باشن، ولی الان درآمد این خانوار کفاف پوشش هزینه های ضروری، تأکید میکنم ضروری زندگی، حتی مثل خوراک و مسکن رو نمیده. این موضوع باعث میشه که وقتی که اینها میخوان خدمات یارانه‌ای پرداخت بکنن دچار نوعی ناعدالتی و تبعیض در پرداخت ها خواهیم بود.
محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در قسمت دیگری از صحبتهایش گفت که 34% جمعیت ایران، یعنی معادل 3.5 دهک جمعیتی، در فقر مطلق قرار دارند و در مقابل تنها حدود 400,000 نفر در بالاترین دهک قرار دارند و برخلاف تصور جمعیت چند میلیونی ندارند. سامانه رفاه ایرانیان که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر آن تکیه می‌کند، از داده‌های چندین منبع برای ایجاد شاخص‌های رفاهی استفاده می‌کند. بر اساس تحلیل کارشناسان، این سامانه اطلاعاتی را از دستگاه‌های مختلف، بانک مرکزی، سازمان ثبت و احوال، پرداخت‌های الکترونیکی، مالکیت املاک، خودرو، حمایت‌های اجتماعی و سایر شاخص‌های اقتصادی جمع‌آوری و به صورت یک تصویر تجمیعی از وضعیت خانوارها ارائه میدهد. روشنک آستارکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
بالای شاید 70-80% از خانوارهای ایرانی اصلا امکان پسنداز از درآمدشون رو ندارن. ضمن اینکه گزارش‌های بسیار زیادی هست که خانواده‌های زیادی هستن که با اینکه شاغل هستن ولی برای تهیه اقلام ضروری زندگی و پوشش هزینه‌های ضروری زندگی دارن دارایی‌هاشون رو مثل اتومبیل، مثل زمین، مثل سکه و طلا میفروشن و هزینه جاری زندگی رو پرداخت میکنن، که خب این خانوارها هم به نوعی زیر خط فقر در از لحاظ درآمدی قرار دارن. موضوع بعدی که مهم هست این هستش که باید در نظر گرفت که این آمار رو به افزایش هم هست. علتش هم این هست که درآمدها در ایران به صورت متناسب با نرخ تورم بالا نمیره. نرخ تورم بر اساس آخرین ماهی که خود دولت اعلام کرده در دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 60% حدودن بوده، در حالی که خب درآمدها الان افزایشی که میخوان برای سال جدید بدن در مورد کارمندای دولت حدود 20-40% است. یعنی این خانوارها به دلیل اینکه تورم با سرعت داره افزایش پیدا میکنه ولی ارزش درآمدهاشون داره کاهش پیدا میکنه و رقمی که بر درآمدها افزوده میشه تناسبی با رقم تورم نداره، درچه این خانوارها مدام دارن به زیر خط فقر رانده میشه.
تحقیقات نشان دادند که فاصله اقتصادی دهک‌ها در ایران بسیار زیاد است. مثلا در داده‌های رسمی دخل و خرج دهک دهم به طور معناداری از دهک‌های پایین‌تر بیشتر است. این بدین معنی است که دهک‌های پایین بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند و با افزایش قیمت‌ها به طور نامتناسبی تحت فشار قرار می‌گیرند.
گزارشی بود از مهران کریمی. با وجود افزایش 14% ورود آب به سدهای کشور نسبت به سال گذشته، کاهش حجم ذخایر و خالی بودن 61% مخازن سدها نشان می‌دهد بحران آب همچنان در کمین ایران است و چند استان کمبارش از جمله تهران در وضعیت تنش آبی قرار دارند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی نیک آهنگ کوثر، کارشناس منابع آب و محیط زیست در واشنگتن را جویا شده است.
ببینید، آنچه در ایران داره اتفاق میفته به واسطه شرایط اقلیمی که ما الان درش قرار داریم، میزان بارش نسبت به متوسط طولانی مدت کاهش پیدا کرده و مصرف بسیار زیاد در سالهای اخیر باعث شده که ذخیره سدها کاهش زیادتر رو نشون بده. اما مسئله مهمتر این هست که حساب روی آبهای سطحی در کشور ما بهترین ارزیابی نیست، به این دلیل که بیشترین منابع آبی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره آبهای زیرزمینی است و اگر چیزی نزدیک به 60% منابع آبی که مورد استفاده قرار میگیره از آب زیرزمینی باشه، آبهای سطحی که در سطح‌ها ما داریم خب ممکنه برای تعدادی از شهرها اهمیت بیشتری داشته باشن، از جمله مثلا برای تهران که وضعیت بسیار نگران کننده هم دارن، چرا که مثلا سد امیرکبیر حجمش نسبت به گذشته بسیار کمتر هست و با توجه به برف کمی هم که نسبت به متوسط طولانی مدت باریده، احتمالاً آب کمی در تابستان ما در این سد خواهیم داشت، یا سد لطیان همچنین. و بر اساس گزارش هایی که پراکنده میرسه، در بعضی از مناطقی که وابسته هستن به آب این سدها، جیره بندی آب از همین الان شروع شده و اگر الان که فصل زمستان هست که فصل گرما هم نیست و مصرف آب قاعدتاً کمتر هست، همچین نگرانی وجود داشته باشه، ما باید برای بهار و تابستان بسیار نگران باشیم.
آقای کوثر، به این ترتیب اگر قرار باشه یه بسته سیاستی واقع بینانه برای عبور از این تنش آبی تدوین بشه، اولویت بندی با کدوم هست؟ آب شرب، کشاورزی، صنعت یا حقابه‌های محیط زیستی؟
ببینید، در درجه اول بدون تعارف هر دولتی که بخواد کاری رو انجام بده بایستی مسئله آب شرب رو، مشکلش رو حل بکنه. گرچه این اهمیت رو ما بایستی برای محیط زیستمون قائل باشیم، اما به لحاظ عملی دولت‌ها موظف هستند که زندگی شهروندان رو، نیازهاش رو برآورده کنند. اما بایستی میزان مصرف تغییر کنه. بدون تعارف بایستی ما این رو به کسری از میزان مصرف فعلی برسونیم. و اگر کسانی میگویند غیر ممکن هست، باید نگاه بکنند به شهری مثل کیپ تاون که مصرف آب رو به نقطه رسوند که در زمانی که نزدیک بود به نقطه صفر برسه، به روز صفر برسه، مصرف حدود 50 لیتر در روز شده بود به ازای هر شهروند. ما بایستی به این توجه کنیم که در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. فرض کنیم یه قلک داریم، اگر ما بیشتر از میزان پولی که در قلک هست نمیتوانیم خرج کنیم، این آب رو هم در نظر بگیریم که از نظر اهمیت خیلی بیشتر از اون پولی که در اون قلک هست اهمیت داره، چون جان ما به اون وابسته است. پس اشتباهاتی که در گذر زمان مرتکب شده ایم به طور دست جمعی ما ایرانیان و بخش عمدش تقصیر دولت ها بوده، بایستی الان برای نجات سرزمین اقدام کرد و مردم هم چاره متاسفانه ندارن جز اینکه نقشی در سیاست گذاری داشته باشن و بتوانند برای نجات نسل های آینده با اقتدار فشار بیارن به ساختار حاکمه و مطالبه گری رو به سطح دیگر ببرند.
آقای کوثر، به وضعیت خطرناک اشاره کردید. الان 6 استان پرجمعیت کشور از جمله استان تهران در تنش آبی قرار داره. از منظر زیست محیطی چه پیامدهای زنجیره‌ای مثل کاهش فضای سبز، آلودگی هوا، فرونشست زمین و اون مهاجرت‌های اقلیمی میتونه این مناطق رو دستخوش تغییر کنه؟
ما اگر از منظر حوزه‌های آبخیز ماجرا رو ببینیم تا مرزهای سیاسی، مرزهای استانی یا حتی مرزهای کشوری، خواهیم دید که حوزه‌های مختلف آبریز در کشور ما آسیب‌هایی دیدند به واسطه اینکه منابع آب اونها بیش از حد لازم برداشت شده و روی تنوع زیستی اثر منفی گذاشته، فرونشست به نقطه خطرناکی رسیده و بسیاری از این موارد گاه یا جبرانش دشواره یا غیر قابل جبران هست. فرونشستی که ما در مناطق مختلف تهران داریم، در اصفهان داریم، در شهرهای فارس داریم، در شهرهای خراسان داریم، اینها جبران نخواهد شد به راحتی، بعضا غیر قابل جبران هست. در مناطقی که لرزخیز هم هستند، این آسیبی که میرسه به در حقیقت پی ساختمان‌ها، ساختمان‌ها رو تضعیف می‌کنه و برای جان انسان‌ها از این منظر خطرناکه، برای حیات وحش ما هم خطرناکه. بسیاری از جاندارانی که در مناطق مختلف کشور از بی‌آبی نتوانستند در مناطق خودشون دوام بیارن، مجبور به مهاجرت شدند به مناطق دیگر، و اگر این روند ادامه پیدا کنه، بیابانی شدن در مناطق مختلف کشور، روندی که انسان عامل شده، باعث میشه بسیاری از مناطق کشور ما غیر قابل زیست باشن و این خطرناکه.
به این ترتیب با توجه به خطراتی که شما اشاره کردید و با توجه به اینکه میانگین بارش کشور همچنان با حد نرمال فاصله داره، آیا ایران از نظر زیست محیطی به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک شده؟
با توجه به رفتاری که ما انسان‌ها داشتیم، به ویژه از دهه 30 شمسی تا به امروز، بسیاری از مناطق واقعا غیر قابل جبران خواهد بود اون خسارت‌ها. اما این به مفهوم ناامید شدن نیست. ما در بسیاری از مناطق می‌توانیم با استفاده از روش‌های طبیعت محور، از همون آبی که از طریق بارش، حتی اگر کم به طور نسبی میاد، بتوانیم بخشی از این آبها رو مهار کنیم در آبرفت‌های درشتانه، در محدوده ورودی کوهستان‌ها به دشت، در مخروط‌های افکنه، و بتونیم ذخایر آب زیرزمینی رو اندک اندک بیشتر بکنیم، بتوانیم از روش‌های سیستم‌های سطوح آبگیر باران بهره‌گیری بیشتری بکنیم، بتوانیم فاضلاب رو تصفیه کنیم تا اونجای ممکن و از یک قطره آب نه فقط یک بار بلکه چند بار استفاده بکنیم، کشاورزیمون رو بهینه‌سازی کنیم به نحوی که محصولات پرمصرف رو نکاریم، وارد بکنیم بعضیا، اما بیایم به سمت کشاورزی دیم در مناطقی که امکانش هست، و بتوانیم آرام آرام احیا بکنیم بسیار از مناطقی که به اسم تبدیل بقول معروف زمین مواد به زمین کشاورزی، اونها رو مراتع رو تبدیل کرده ایم به بیابان نهایتاً.
گفتگویی بود با نیکا آهنگ کوثر، کارشناس منابع آب و محیط زیست. حذف تیک آبی حساب شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات پولی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی، نه تنها یک چالش حقوقی برای این پلتفرم ایجاد کرد، بلکه به بحران تازه‌ای در اعتبار دیجیتال مقام‌های رسمی انجامید. در پی این اقدام، موجی از حساب‌های پارودی و طنز به نام چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، عباس عراقچی و علی لاریجانی شکل گرفت که با جذب هزاران دنبال کننده، مرز میانه روایت رسمی و محتوای کنایه آمیز را کم رنگ کردند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری ساکن کانادا.
تحریم های آمریکا به دو صورت اعمال میشه. یک قانون کاتسا هست که به هر حال یه سری از اینها رو به صورت مستقیم تحریم کرده، که عموم کسایی که در تحریم ها هستن همین آدم هایی هستن که یا مقامات بلندپایه مملکت میشن یا نهادهایی که مستقیما در برنامه های مختلف، اهم از برنامه های ضد حقوق بشری رژیم یا مثلا برنامه های تسلیحاتی نقش داشتن. به این موارد خب به هر حال مستقیما کار کردن و اینها، پول گرفتن و پول رد و بدل کردن با اینها، کسی که این کار رو بکنه دچار مشکل میشه. نوع دیگه تحریم ها، تحریم های وزارت خزانه داری که همون تحریم های ثانوی هست، یعنی کسایی که با این مجموعه ها کار میکنن که در لیست اوفک قرار دارن، اونها هم شامل جریمه های میشن به خاطر اینکه اهمال کردن، چون به هر حال این مسیر به خصوص مسیرهای اقتصادی در این زمین در از طریق وزارت خزانه داری ایالات متحده برای محدود کردن پولشویی و سایر راههایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما ما در اینجا با تیک آبی مواجهیم که عدد بسیار زیادی نیست، یعنی از زمانی که تیک آبی پولی شده در دو سه سال گذشته، تقریبا میشه گفت ماهی فرض کنید که 5 دلار کسی پرداخت کرده باشه، یه چیزی حدود 60 دلار در سال میشه، و در این دو سه سال گذشته یه چیزی حدود 2300 دلار. بنابراین اگر فرض کنیم که مثلا 10-20,000 نفرم اکانت های حکومتی باشن که شناخته شده هستن و دارن پول میدن و اینها، میدونیم که خب عددی که بحثن خیلی کم کمتری بوده. ولی حتی اگر که ما بگیم که همه اعوان و انصار جمهوری اسلامی که تیک آبی دارن در این شبکه اجتماعی رو ببندن، عدد خیلی خیلی ناچیزی میشه. و خب به هر حال قانونگذار آمریکایی هم این قانون رو تحت یک فلسفه‌ای تبیین کرده که اگر اینها وارد کیس در دادگاه بشن، بعیده که بتونن موفق باشن. بنابراین بیشتر از این که برای اکس جنبه فرار از مثلا جریمه شدن افک رو داشته باشه یا جنبه تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر دور زدن تحریم یا حالا مثلا ارتباط مالی با جمهوری اسلامی داشته باشه، یا واقعیت موجودی روی زمین هست، یعنی ما میدونیم که اکس مال ایلان ماسکه و نگاهش چیه و در چه فضایی داره کار میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که این شرکت خیلی دنبال این بوده باشه که از مسائل مختلف حقوقی در امان باشه، بلکه بیشتر یک مسئله آبرو یا به صرف رپیوتیشن ممکنه باشه، یعنی اینکه این فضا رو به عوامل جمهوری اسلامی میده که در داخل کشور بیان مردم رو بکشن، در خارج از کشورم بیان مثلا از مزیت‌های یک اکانت پرمیوم بهره ببرن که با فضای بیشتر و دسترسی بیشتر و راحت‌تر بیشتری این جنایت‌های خودشون رو توجیه بکنن. یعنی اون چیزی که این وسط ضربه میدید و ادامه این دعوا، حتی میشه گفتش که در همین دو سه سال هم ضربه دیده، یعنی قبلا هم راجع به این موضوع صحبت شده، اون اعتبار و آبروی اکس هست که در نزد کاربران در خطر هست، نه مسائل حقوقی. حساب‌های رسمی حکومت‌ها یا نهادهای حکومتی تیک آبی ندارن، تیک خاکستری دارن. یعنی همین الان هم که نگاه بکنید، هم حساب پزشکیان تیک خاکستری داره، هم حساب خامنه‌ای تیک خاکستری داره، و اینها دست نخورده. اصلا هدف تیک خاکستری اینه که این اکانت رسمی حکومتی روش هم کلیک بکنید، همین توضیحات رو نوشته.
گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری ساکن کانادا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را می‌شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.